بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قانون اساسی جدید قرقیزستان به رأی گذاشته شد. ناتو اعلام کرد 5 سرباز نیروهای ائتلاف در افغانستان کشته شدند. رئیس کمیسیون امنیت ملی میگوید موضوع کاهش روابط با روسیه در مجلس مطرح نشده است. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران، آزاده اسدی هستم. در یک شنبه شب ششم تیر ماه با شما خواهم بود تا یک ساعت برنامه زنده در رادیو فردا با مجله شامگاهی که بخشای مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. اگه با ما بمونید بعد از اخبار، یعنی تا چند دقیقه دیگه، درباره جزئیات برنامه امشب بیشتر میشنویم. نوشین سید حسینی و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
سپاسگزارم آزاده. قانون اساسی جدید قرقیزستان روز یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی به رأی گذاشته شد. روزا اوتونبایوا رهبر موقت این کشور رأی خود را در شهر اوش به صندوق انداخت. این شهر در چند هفته گذشته کانون خشونت‌های قومی بوده که دست کم 275 کشته بر جای گذاشته است. وی به هنگام انداختن رأی خود به صندوق گفت:
референдум должен вести нас в правовое поле.
ما برای کارهای خود نیاز به یک مبنای قانونی داریم. این همه پرسی چنین مبنایی را در اختیار ما می‌گذارد. مردم در این همه پرسی برای داشتن ثبات و دولتی قانونی رأی می‌دهند. قانون اساسی جدید در صورت تصویب با کاستن از اختیارات ریاست جمهوری قرقیزستان را به نخستین جمهوری پارلمانی در آسیای میانه تبدیل خواهد کرد. ناتو اعلام کرد روز یکشنبه 5 سرباز نیروی ائتلاف در افغانستان کشته شدند. در گزارش نیروهای ائتلاف آمده است که این 5 سرباز بر اثر انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای در جنوب و شرق افغانستان جان خود را از دست دادند. با احتساب این تلفات، شمار مجموع کشته شدگان نیروهای خارجی مستقر در افغانستان در ماه جاری میلادی به 89 نفر می‌رسد. از این رو از آغاز شروع جنگ در افغانستان در سال 2001 تا کنون ماه جاری پرتلفات ترین ماه برای نیروهای بین المللی مستقر در این کشور به شمار می رود. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی می گوید بحث کاهش رابطه با روسیه به هیچ وجه در جلسه این کمیسیون مطرح نشده است. روز یکشنبه برخی روزنامه های تهران به نقل از پرویز سروری معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده بودند که موضوع کاهش روابط با روسیه یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه اخیر این کمیسیون بوده است. علایالدین بروجردی ضمن تکذیب این خبر اظهار داشت که دو کشور در سطح بالا باید پیرامون آنچه تصحیح اشتباهات گذشته روسیه خواند مذاکراتی انجام دهند. پاپ بندیکت 16 هم حملات پلیس بلژیک به دفاتر کلیسای کاتولیک را تأسف بار خواند. پاپ در پیامی که روز یکشنبه برای رئیس گردهمایی اسقف‌های بلژیکی ارسال کرد، خواستار اجرای عدالت و در عین حال حفظ استقلال کلیسای کاتولیک در رسیدگی به تخلفات در درون نهادهای وابسته به این کلیسا شد. پلیس بلژیک روز پنجشنبه به منظور تحقیق در مورد اتهام سوء استفاده جنسی برخی از مقام‌های ارشد کلیسای کاتولیک، برخی از مراکز وابسته به کلیسای کاتولیک را مورد تفتیش و تحقیق قرار داد و برخی اسناد و مدارک این مراکز را نیز توقیف کرد.
نوشین سید حسینی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا را شنیدید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، یک روزنامه نگار دیگر این بار در اردبیل بازداشت شد.
تا به امروز نه تفهیم اتهامی از سوی شعبه طنز انقلاب عمومی شده، نه ملاقاتی باهاشون صورت گرفته.
معترضان خشونت طلب اعتراض آرام مردم در مورد اجلاس سران G20 را در کانادا به هم ریختند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند هزینه‌ها بالاست و سواپ نفتی ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر قطع می‌شود. در بخش دوم مجله شامگاهی درباره عزاداری مادرانی می‌شنوید که یک سال است فرزندانشون را از دست دادند.
بعدن دونه دونه فهمیدیم که یکیشون سهراب عربی بوده، یکیشون بهزاد مهاجر بوده. به صورت خودجوش چند نفر از مادرها که بچه‌هاشون هم تو زندان بودن یه تعدادی، در واقع یک حرکت مسالمت‌آمیز اعتراضی رو شروع بکنیم.
با ما بمونید که در طول 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا و مجله شامگاهی ما. رهبران 20 کشور موسوم به گروه 8 که در نشستی در تورنتوی کانادا گرده هم آمدند، با اعتراض خشونت‌آمیز گروهی از معترضین به جهانی سازی روبرو شدند. اعتراضی که به قول مقامات کانادایی برای مردم این کشور شوک‌آور بوده. مانیا منصور.
آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد، روز شنبه معترضان خشونت طلب سیاه پوش اعتراض مسالمت آمیز صدها نفر در تورنتو کانادا را شکستند و با چوبهای بیسبال و چکش به پلیس کانادا حمله کردند. پلیس نیز برای متفرق کردن آنها از سپر، باتون، گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کرد و آنها را از محل اجلاس سالن G20 دور نگه داشت. در این درگیری 150 نفر از معترضین نیز توسط پلیس دستگیر شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، شیشه‌های منازل و مغازه‌ها توسط معترضین سیاه‌پوش شکسته شد، چند خودرو به آتش کشیده شد و دست کم 3 پلیس بر اثر ضرب و شتم توسط آنها مجروح شدند، اما جراحات آنها سطحی بوده است. پلیس کانادا تدابیر امنیتی شدیدی را از آغاز نشست G8 در روز جمعه در نظر گرفته بود، به طوری که تخمین زده می شود 19 هزار پلیس از سرتاسر کانادا برای حفظ امنیت رهبران ابتدا 8 کشور صنعتی و در نهایت 20 کشور به تورنتو اعزام شده باشند. تامین امنیت این دو نشست برای دولت کانادا 900 میلیون دلار هزینه داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران 20 کشور قدرتمند اقتصادی و دارای اقتصادهای در حال رشد در جلسه روز شنبه به این توافق رسیدند که کمک‌های دولت‌ها باید ادامه پیدا کند تا آنجا که کسری بودجه‌هایشان طی 3 سال آینده به نصف رسیده و نیز مقررات بانکی خود را طوری تغییر دهند که ضامن امنیت مالی باشند. رهبران 20 کشور اقتصادی جهان در حالی برای چهارمین بار گرد هم آمدند که ایالات متحده آمریکا از سال 2007 میلادی، یعنی 3 سال پیش، با بحران اقتصادی عمیقی روبرو بوده و این بحران به کشورهای دیگری از جمله چند کشور اروپایی نیز کشیده شده است. اما جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا مهمترین ویژگی این دور از نشست G20 را اختلاف آمریکا با کشورهای اروپایی در راهکارهای حل بحران اقتصادی جهان می‌داند.
شاید یکی از مهمترین تفاوت‌هایی که در این نشست کشورهای G20 وجود داره آن است که اختلاف نظری وجود دارد در مورد راه‌های برون رفت از بحران. می‌دونید که اوباما، رئیس جمهور آمریکا، یک نامه بسیار رسمی به سران چند کشور اروپایی فرستاد و اظهار نگرانی کرد از سیاست‌های اقتصادی جدید چند کشور اروپایی. این سیاست‌های جدید اقتصادی در اروپا چگونه بود؟ آنها به علت اینکه کسری بودجه بالا هست، تصمیم گرفتن که هزینه‌ها رو بیارن به مقدار بسیار زیادی پایین. نقطه نظر آقای اوباما این هست که اگر شما هزینه های دولتی رو بخواید در این شرایط که هنوز رونق اقتصادی صورت نگرفته پایین بیارید، این باعث میشه که ما وارد یک بحران رکودی بسیار قوی بشویم و خب این کار خطرناکه.
ایالات متحده معتقد است اروپا نباید هزینه های دولتی را کاهش داده، بلکه به جای آن باید تقاضاهای داخلی را افزایش دهد. اما رهبران کشورهای اروپایی به کاهش هزینه‌های دولتی معتقدند و آن را راهگشای رشد اقتصادی خود می‌دانند. اما آیا این نشست در نهایت راهگشای بحران فعلی اقتصادی در آمریکا و دیگر نقاط جهان خواهد بود؟ جمشید اسدی زیاد به این مسئله خوشبین نیست.
دیدگاه من هیچگاه این نبوده است که این نشست میتواند به راه حل خاصی برسد و اصلا این انتظار نباید از اون داشت. 20 کشور مختلفند با 20 منافع ملی مختلف، با 20 رویکرد مختلف. مهمترین مسئله این است که این کشورها در زمینه‌های خاصی با هم همکاری و نزدیکی‌هایی داشته باشند، از جمله مثلا در مورد سیاست‌های اقتصادی. اما همچنان که مثلا شما در خود اروپا بین آلمان و فرانسه در مورد کمک به یونان یک نقطه نظر مشترک پیدا نکردید، در اونجا پیدا نخواهید کرد. اما همین نشست و گفتگو در اروپا بین فرانسه و آلمان خود در حال کمک کرد که به هم نزدیکتر بشن، که راه های نزدیکتری هم به هم داشته باشن. در مورد نشست 20 هم غیر از این نباید انتظار داشت.
رهبران گروه 20 حمله به ناو جنگی کره جنوبی توسط کره شمالی را محکوم کرده و وضعیت غزه را تحمل ناپذیر خواندند. پیش از این رهبران گروه 8 به برنامه هسته‌ای ایران و همچنین وضعیت حقوق بشر در این کشور اشاره کرده و از ایران خواسته بودند که در مورد برنامه هسته‌ای شفاف عمل کرده و به حاکمیت قانون و آزادی بیان احترام بگذارد. گروه 20 شامل 8 کشور صنعتی جهان از جمله آمریکا، روسیه، کانادا، بریتانیا و فرانسه است، به اضافه کشورهایی چون هند، چین، کره جنوبی، اندونزی، عربستان سعودی، استرالیا، ترکیه، برزیل و آرژانتین. انتظار می رود نشست سران کشورهای گروه 20 که امروز یک شنبه به پایان می رسد همچنان با تظاهرات معترضین به جهانی سازی روبرو شود. در سال 1995 میلادی نشست سران کشورهای صنعتی در برخورد پلیس با 50,000 معترض به جهانی سازی در سیاتل آمریکا به تعطیلی کشیده شد. 600 نفر دستگیر شدند و 3 میلیون دلار خسارت به شهر وارد شد. در اعتراض خشونت‌آمیز دیگری به این نشست در لندن در سال گذشته یک مرد جان باخت.
نشست گروه 20 در کانادا و به خشونت کشیده شدن اعتراضات مردمی. مانیا منصور گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
یک گفتگوی اقتصادی در ادامه داریم. بعد از تصویب تحریم فروش بنزین به ایران توسط کنگره آمریکا، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی علیرضا ضیغمی گفته که ایران در نظر داره تا پایان سال آینده به خودکفایی بنزین برسه. آقای ضیغمی در این باره گفته تولید بنزین ایران در حال حاضر 43 میلیون لیتر در روز هست که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده قراره تا پایان سال آینده 17 میلیون لیتر در روز به تولید داخلی بنزین اضافه بشه. این مقام مسئول همینطور اعلام کرده که در حال حاضر ایران 18 تا 20 میلیون لیتر در روز بنزین از خارج وارد میکنه. در همین زمینه هانا کاویانی با آرش حسنیا روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و همکار ما در رادیو فردا گفتگو کرده و ابتدا از اون پرسیده که صحبت‌های این مقام ایرانی چه رابطه‌ای با تصویب تحریم‌ها در کنگره آمریکا داره.
معمولا همینطور هستش که بعد از اعلام تحریم ها که عمدتا یکی از محورهای تحریم هایی که علیه ایران، تحریم های اقتصادی که علیه ایران در نظر گرفته میشه، علاوه بر تحریم های بانکی و مالی که تحریم های قابل دسترسی بودن تا به حال و تا حدودی موفق بودن، یکی از محورهای مهم تحریم ها همواره بحث بنزین بوده. اون هم به دلیل نیاز مبرم ایران و نیاز روزافزون بازار ایران به بنزین هستش. همونطور که میدونید 40% بنزین مصرفی ایران کماکان از طریق واردات تامین میشه. برای همین معمولا در پس هر تحریم که یکی از محورهای اون تحریم بنزین هستش، ما شاهد این واکنش ها از طرف مسئولان ایرانی هستیم.
خب دقیقا موضوع همینجاست. وقتی بحث 40% رو میکنی، 40% یا همون 18 تا 20 میلیون لیتر در روز بنزینی که وارد ایران میشه و امروز حرف از خودکفایی زده میشه و اینکه تا پایان سال 90 سال آینده شمسی ایران تصمیم داره که به خودکفایی برسه و همه این بنزین رو در ایران تولید بکنه، چقدر به واقعیت نزدیک این طرحی که آقای ضیغمی راجبش صحبت کرده؟
من خاطرم هستش که چند وقت پیش در واکنش به یکی دیگه از تحریم‌های اعمال شده توسط ایران، آقای احمدی نژاد صحبت از تولید بنزین ظرف 48 ساعت می‌کرد. ببینید اگر واقعا این توان در صنعت نفت و گاز ایران وجود داشتهش، تردیدی نباید بکنیم که به راحتی این اتفاق می‌افتاد و نیازی به این نبود که این وعده مدام تکرار بشه بعد از هر تحریممون رو بشنویم. خب اگر 48 ساعته قادر به تامین بنزین هستیم برای مصرف داخل ایران، چرا این رو 48 روزه این رو انجام نمیدیم، نه 48 ساعته؟ اما یه نکته ای رو ما باید در نظر بگیریم و اون این هستش که ممکنه راه‌های مختلفی برای تامین بخش بیشتری از بنزین مورد نیاز در داخل وجود داشته باشه. باید توجه بکنیم که این راه‌ها چقدر اقتصادی هستش.
این راه‌هایی که ازش صحبت می‌کنین رو آقای ضیغمی توی چند تا مورد توضیح داده. یکی گفته که راه‌های میانبری رو در نظر بگیریم که پالایشگاه‌ها رو پیشرفتشون بدیم یا بروزشون بکنیم یا پالایشگاه جدیدی بسازیم. میاد از جایگزین کردن بنزین وارداتی صحبت می‌کنه، یا اینکه منابع مالی رو ازش صحبت می‌کنه که بنابر صحبت‌هایی که خود آقای ضیغمی کرده، همچنان این منابع مالی تأمین نشده. فکر میکنی که این راه ها رو چطوری میتونن در سیستم پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران میتونن هموار بکنن که تا سال 90 بخوان به یک همچین اهدافی دست پیدا بکنن؟
ببینید توی اقتصاد نکته مهم این هستش که شما راهی رو که انتخاب میکنید صرفه اقتصادی داشته باشه. مثلا تولید نفت در بعضی از چاه ها میگن که مغروم به صرفه نیست، به این مفهوم که اون چاه نفت داره اما عملیات و فرایند استخراج نفت انقدر زیاد هستش که با قیمت های فعلی صرفه نداره که ما اون نفت رو از اون چاه در بیاریم. تولید بنزین به این شیوه هایی که آقای زیغمی بهش اشاره کردن، مساق بارز همون غیر اقتصادی بودن تولید بنزین هستش. یعنی شما اگر پالایشگاه هاتون رو ظرفیتش رو به جای اینکه محصولات نهایی پتروشیمی تولید بکنن صرف این بکنید که اونها بنزین مورد نیازتون رو در داخل تامین بکنن، شما در واقع از بخشی از درآمدهای غیر نفتیتون یا درآمدهای ناشی از صادراتتون گذشتید برای اینکه بنزین رو تولید بکنید که در داخل کشور مصرف بشه و دود بشه. یا مثلا ممکنه که شما راه‌های دورتری رو یاد دلال‌ها و شرکت‌های دلالی رو پیدا بکنید که به شما بنزین رو بفروشن، اما با چه قیمتی؟ اینجاست که اون بحث وقتی که بحث تحلیل به اصطلاح هزینه فایده اقتصاد وسط میاد، این راه‌ها با تحمیل هزینه‌های بسیار گزاف برای تأمین بنزین روبرو هستش و برای همین صرفه اقتصادی نداره این راه‌ها. ممکن هستش که شما تمام پالایشگاهاتون رو تعطیل بکنید، کاربری اون‌ها رو برای تولید بنزین در نظر بگیرید، اما آیا اون بنزینی که به این قیمت داره تولید میشه صرفه داره؟ آیا اون بنزین میارزه که شما این راه رو انتخاب بکنید؟ یا مثلا خرید بنزین از کشورهایی که خیلی دور هستن از ایران، از مثل ونزوئلا که به طور معمول به عنوان یکی از جایگزین‌های شرکت‌های فروش بنزین به ایران مطرح میشه. اما ما شاهد بودیم که چند ماه پیش از این پارسال وقتی که بحث خرید بنزین از ونزوئلا پیش اومدش، یکی بحث دور بودن ونزوئلا بود و اینکه هزینه حملش چقدر میشه، یکی بحث کیفیت بنزین تولیدی در ونزوئلا بود. و به هر حال به نظر میرسه که تمام راههایی که آقای زیغمی به عنوان راههای قابل اطمینان و پایداری برای تامین بنزین بهش اشاره میکنن راههای پرهزینه‌ای باشه.
آیا ایران میتونه تا سال آینده طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به خودکفایی بنزین برسه؟ این موضوع گفتگوی هانا کاویانی بود با آرش حسنیا، روزنامه‌نگار، در زمینه مسائل اقتصادی. باز هم در همین زمینه، مقامات ایران به تازگی از قطع سواپ نفتی ایران با کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر خبر دادن و دلیل اون رو بالا بودن هزینه‌ها ذکر کردن. از طرف دیگه درآمدهای نفتی ایران هم با کاهش روبرو شده. شرح بیشتر رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
بر اساس گزارش‌های منتشره، میزان صادرات نفت خام ایران در 11 ماه سال 88 24.3% کاهش داشته است و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری ایران نیز از نصف شدن صادرات نفت ایران طی 30 سال گذشته خبر داده است. بر اساس گزارشی که خبرگزاری نیمه رسمی فارس به صورت اختصاصی منتشر کرده است، صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و میعانات گازی از سوی ایران در 11 ماه سال 88 با 24.3% کاهش به رقم 59 میلیارد دلار رسیده است. درآمدهای نفتی ایران در این دوره در حالی کاهش یافته که میزان صادرات نفتی این کشور در مدت مشابه سال 87 بیش از 78 میلیارد دلار بوده است. در گزارش خبرگزاری فارس اشاره‌ای به دلایل افت صادرات نفتی ایران نشده است، ولی به نظر می‌رسد که شدت تحریم‌های بین‌المللی وضع شده بر صنعت نفت و گاز ایران مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش حساس از اقتصاد ایران شده است. روزنامه فاینانشال تایمز اوائل خرداد ماه در گزارش خبر داد که تولید نفت ایران در اثر تحریم‌های اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز دست کم 300 هزار بشکه نفت در روز کاهش یافته است. جمهوری اسلامی ایران از اوایل دهه 1990 با تحریم‌های یک جانبه نفتی از سوی آمریکا و سپس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده است که سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران را با دشواری‌های زیادی روبرو کرده است. شدت این تحریم‌ها همراه با تبعات ناشی از جنگ 8 ساله میان ایران و عراق به گونه‌ای بوده که بر اساس گزارش معاونت ریاست جمهوری ایران، صادرات نفت ایران در 30 سال گذشته کاهشی 50% را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، افزایش میزان مصرف نفت در داخل یکی دیگر از عوامل کاهش صادرات نفتی ایران به شمار می‌رود. ایران دومین کشور صادرکننده نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک است و دومین ذخیره گازی را در جهان در اختیار دارد، ولی به دلیل فشارهای بین‌المللی از جذب سرمایه‌های خارجی برای توسعه میادین نفتی خود و افزایش ظرفیت صادرات نفتیش ناتوان بوده است. فروش نفت بیش از 80% از منابع درآمدی ایران را تشکیل می‌دهد. در همین حال، احمد قلعبانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفته است که بالا بودن هزینه‌های سواپ نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر باعث توقف آن شده است، چرا که به گفته وی منافعی برای کشور نداشت. جمهوری اسلامی ایران از 13 سال پیش اقدام به سواپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر به ویژه ترکمنستان و قزاقستان می‌کرد، ولی اخیراً قرارداد 4 شرکت خارجی برای این نوع قرارداد را تمدید نکرد.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
از ایران خبر میرسه که 50 خانه از خانه های بهائیان ایرانی ساکن روستایی در حوالی ساری با همکاری نیروهای دولتی تخریب شده. این چندمین بار هست که خبر تخریب منازل مسکونی بهائیان در ایران منتشر میشه. قبل از این هم گورستان بهائیان در ایران تخریب شده بود. در همین زمینه همکارم فهیمه خضرحیدری با ناتولی درخشان، یکی از بهائیان ایرانی که اطلاعات دقیقی درباره تخریب اخیر خانه‌های همکیشانش داره، گفتگو میکنه.
روستای ایول که از توابع شهرستان ساری و نزدیک کیاسر هست، به گفته خودشون با هماهنگی هایی که صورت دادند حدود 50 خونه رو با کمک 4 بردزل تخریب کردند و آتیش زدند.
به خودشون یعنی به گفته چه کسانی؟
به گفته خود محلی های همونجا که ما با هماهنگی هایی صورت دادیم و داریم این کارها رو انجام میدیم. جریان این بود که یه زمزمه تخریب میکردن که قرار هست این روستا رو تخریب کنند، خونه های بهایی ها رو همه رو به آتش بکشن. ما یه همچین چیزی رو اصلا باور نمی کردیم و ما با این تفاصیل رفتیم به فرمانداری، به استانداری، به بخشداری اطلاع دادیم که آقا یه همچین چیزی دارن میگن، آیا یه همچین امکانی هست؟ اونها گفتن به هیچ وجه همچین مطلبی ممکن نیست، شما اصلا نگران نباشید. خب ما یه کمی دلمون قرص شد، اما همینطوری به صورت اتفاقی آقای محمود پیری به همراه خانواده‌اش میره به سمت ایول. وقتی که اونجا میره بلا فاصله ماشینش که وارد محل میشه مورد ضرب و شتم شدید و فحاشی بسیار قرار میگیره. تو چرا اینجا اومدی؟ و در همین حین متوجه میشه که بله، اصلا خونه اتفاقا ایشون رو داشتن تخریب میکردن. ایشون
هستند بودن که ایشون رو مورد ضرب و شتم قرار میدن.
محلیای همونجا چون رو در واقع هدایت میکنن که بلا فاصله از اینجا برو و 48 شما حق ندارید که به سمت محل بیاید. اما متاسفانه باید اعلان کنم که 50 خونه رو با کمک 4 بردزل و در واقع کمک محلی های همونجا، اصلا عجیب هست، 50 خونه رو تخریب کردند و به آتش کشیدند.
آقای درخشان ببخشید، الان ساکنان این 50 خونه در چه وضعی هستند؟ وسایلشون چی شده؟ خودشون در چه وضعیتی هستند؟
ببینید، ما هر جایی که الان میریم، به هر خونه‌ای که میریم یا دارن گریه و زاری میکنن. البته من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، این دوستان ما ساکن اونجا نبودند. اوایل انقلاب یعنی 7 تیر 62 این دوستان رو از اونجا بیرون کردن، یعنی اومدن گفتن که شما باید حتما مسلمان بشید، اگر مسلمان نشدید تهدیدات آنچنانی زدن، اونها رو با بیل و کلنگ زدن، حبس کردن در مسجد. از اون تاریخ به بعد اینها هر سال برای برداشت محصولشون 2 روز 3 روز رو از پاسگاه و دادگستری در واقع نامه میگرفتن که بتونن برن اونجا و این 2-3 روز رو حداقل در خونه هاشون بمونن و بتونن زمین هاشون کشت بکنن، که البته قسمت اعظمی از زمین ها رو گرفته بودن.
آقای درخشان ببخشید، اینها یعنی برای مراجعه به خونه خودشون ناگزیر بودن که هر بار نامه بگیرن؟
دقیقاً یعنی هر بار، هر سالی که میرفتن دوباره میرفتن دادگستری نامه میگرفتن که بتونن 2-3 روز در خونهشون بمونم. ارگان‌های مختلف هم هر جا که رفتیم با بی‌اعتنایی و بی‌مهری مواجه شدیم. اصلا حتی بخشدار وقتی ما رفتیم گفتیم آقا تخریب میکنن، میاد ایراد میگیره از اینکه شما نامه‌ای که شکایتی که نوشتید شکایتتون نمیدونم بر علیه نظام هست و اینا، حتی تهدید به بازداشت کرد که شماها رو هم بازداشت میکنیم.
هستیم آقا جان، حالا خونه هامون داره تخریب میشه. آقا بهایی هستیم، ما هم وطنتون هستیم، ما که دیگانه نیستیم، ما اسرائیلی نیستیم، انگلیسی نیستیم، آمریکایی نیستیم، خدا ایرانی هست. ما چیکار باید بکنیم؟ چی باید بکنیم؟ ای خدا به دادمون برسید، به خدا دیگه موندیم چیکار کنیم؟
آقای درخشان، این کسانی که این برخوردها رو میکنن آیا بیشتر دولتی هستن یا اینکه خود مردم هستن که این برخورد رو میکنن؟
شما تصورتون چی هست؟ فکر میکنید 50 خونه با تمام، حالا من که میگم 50 خونه، هر خونه یه آخری داشته، نمیدونم یه جایی برای هیزماشون داشتن، یه چطور ممکنه در یه جایی ما قبل اطلاع داریم؟ یعنی همین هم قبل از تخریب هم در دین تخریب. شما به نظر شما چیگونه باید باشه؟ اطلاع دادیم، دوستان ما اطلاع دادن، ولی متاسفانه هیچ کاری نکردن.
این بولدوزرهایی هم که آورده بودن از طرف بخشدار یا فرماندار بوده احتمالاً؟
والا نمیدونیم، ما نمیتونیم اینجوری، نمیتونم بگم از طرف کی بوده. متاسفانه هر چی بوده الان تخریب کامل انجام شده. جالب اینجاست که ما دو روز قبل که خدمت استاندارم رفته بودیم، معاون استاندار بهشون گفتیم آقا امکان همچین مطلبی هست، جوابی که این معاون به ما میده خیلی تأمل برانگیزه. ایشون میفرماین استاندار مثل یک پزشک میمونه، حکم یک پزشک جامعه رو داره که اگر احساس کنه غده‌ای در بدنه جامعه مضر هست میتونه اون رو برداره. حالا من اینو از شما سوال میکنم، آیا کشاورزان بهایی روستای ایبل همون غده مضر جامعه هستند؟
فهیمه خضر حیدری با آقای ناتولی درخشان، یکی از بهاییان ایرانی، صحبت میکرد درباره تخریب اخیر خانه های همکیشانش. اما بشنویم صدای شما رو و نظرات شما رو درباره این روزهای اخیر در ایران.
با سلام، میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم که ما آزادی میخوان، اگه نمیتونن واسمو کاری کنن لطفا کنار بزن.
ما مقید به تکلیف هستیم، تکلیف دینی و انقلابی ما حکم میکنه تابع رهبر باشیم. رهبر بگوید حامی دولت باشید، میگوییم چشم، هرچند بدانیم دولت فاسد و دزد است. چون ما تابع تکلیف هستیم پیرو میباشیم. رهبر بگوید بیایید برادران خود را بکشید، میگوییم چشم، چون تکلیف به ما حکم میکنه باید تابع باشیم.
رهبر عزیز سلام، شما فرمودید که هر خونی که ریخته شود مقصر آن کسانی هستند که آزادی خواهان و سران گروه سبز. خب اگر شما به قانون اساسی توجه بدارید و قانون اساسی را مطالعه کنید، هیچ خونی ریخته نخواهد شد. پس شما قانون اساسی را قبول ندارید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-2-21-12-41-13.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، گزارش ها حکایت از افزایش و بازداشت فعالان مدنی در استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل داره. به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، در بیش از یک ماه گذشته دست کم 40 نفر از این فعالان بازداشت شدند و 28 نفر از اونها به قید وثیقه از زندان آزاد شدند. از جمله کسانی که هنوز در بازداشت به سر میبرند میشه به ابراهیم رشیدی روزنامه‌نگار، حمیده فرجزاده فعال حقوق زنان، اکبر آزاد روزنامه‌نگار و نویسنده قصه کودکان، حیدر کریمی روزنامه‌نگار و فعال سابق دانشجویی، و شکرالله قهرمانی فرد معلم دبستان‌های شهر خداآفرین اسم برد. جواد رشیدی برادر ابراهیم رشیدی در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا در مورد بازداشت این روزنامه‌نگار در شهر اردبیل توضیح میده.
برادرم دوشنبه هفته گذشته دستگیر شدن و هنوز تا به امروز نه تفهیم اتهامی از سوی شعبه پنج انقلاب عمومی شده، نه ملاقاتی باهاشون صورت گرفته. فعلا در وضعیت قرار بازداشت قرار دارن و هیچ گونه ملاقاتی یا تفهیم اتهامی از سوی قاضی پرونده به ما ارائه نشده، ولی اونطوری که به ما گفتن فردا یا پس فردا میتونیم از وضعیتشون مطلع بشیم.
فعالیت آقای رشیدی در چه زمینه‌ای بوده؟
مهندس خودشون میفهمیدن که هیچ کار غیر مزازی که از ناحیه قانونی این نظام جمهوری اسلامی باشه، هیچ کار غیر مزازی انجام نمیدادن. فقط فعالیت فرهنگی، اونم کاملا فعالیت‌های ابتدایی فرهنگی، که متاسفانه نظام ما همون کارا رو هم جز فعالان سیاسی به حساب میارن و دستگیر میکنن. ولی تو این مدتی که حدودا دو سال از آخرین دستگیری مهندس گذشته، که تو این مدت هیچ کار غیر مزازی به گفته خودشون اصلا انجام ندادن.
در گذشته بازداشت قبلیشون به چه خاطری بوده؟
فقط فعالیت علیه امنیت نظام بین اتهام، چه چندین باری دستگیر شده بودن، چه آخرین دستگیریشون مربوط به حکمی بود که در خرداد 85 مرده بودن، چه دو سال پیش 4 ماه زندانی چشن 4 ماه حبس شدن و بالاخره آزاد شدن. بعد دو سال گذشته هیچ مورد دستگیری نداشته بودن.
بهروز کارونی از رادیو فردا با جواد رشیدی، برادر ابراهیم رشیدی، صحبت میکرد در مورد بازداشت این روزنامه‌نگار در شهر اردبیل. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم، با ما همراه بمونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت ایران مجله شامگاهی رادیو فرداست. در نیمه دوم مثل همه یک شنبه شب‌ها درباره زنان میشنویم و مشکلاتی که زنان در ایران با اونها دست و پنجه نرم میکنن. این بار در مورد مادران عزادار در ایران خواهیم شنید، اما قبل از مجله صدای دیگر با مانیا منصور همراه باشیم و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
قانون اساسی جدید قرقیزستان روز یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی به رأی گذاشته شد. روزا اوتونبایوا، رهبر موقت این کشور، رأی خود را در شهر اوش به صندوق انداخت. این شهر در چند هفته گذشته کانون خشونت‌های قومی بوده که دست کم 275 کشته بر جای گذاشته است. او به هنگام انداختن رأی خود به صندوق گفت: ما برای کارهای خود نیاز به یک مبنای قانونی داریم. این همه پرسی چنین مبنایی را در اختیار ما می‌گذارد. مردم در این همه پرسی برای داشتن ثبات و دولتی قانونی رأی می‌دهند. قانون اساسی جدید در صورت تصویب با کاستن از اختیارات ریاست جمهوری، قرقیزستان را به نخستین جمهوری پارلمانی در آسیای میانه تبدیل خواهد کرد. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، می‌گوید بحث کاهش رابطه با روسیه به هیچ وجه در جلسه این کمیسیون مطرح نشده است. روز یکشنبه برخی روزنامه‌های تهران به نقل از پرویز سروری، معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس، خبر داده بودند که موضوع کاهش روابط با روسیه یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه اخیر این کمیسیون بوده است. پاپ بنedict 16 حمله پلیس بلژیک به دفاتر کلیسای کاتولیک را تأسف‌بار خواند. پاپ در پیامی که روز یکشنبه برای رئیس گردهمایی اسقف‌های بلژیک ارسال کرد، خواستار اجرای عدالت و در عین حال حفظ استقلال کلیسای کاتولیک در رسیدگی به تخلفات در درون نهادهای وابسته به این کلیسا شد. پلیس بلژیک روز پنجشنبه به منظور تحقیق در مورد اتهام سوء استفاده جنسی برخی از مقام‌های ارشد کلیسای کاتولیک، برخی از مراکز وابسته به کلیسای کاتولیک را مورد تفتیش و تحقیق قرار داد و برخی اسناد و مدارک این مراکز را نیز توقیف کرد. پلیس بنگلادش با استفاده از باتون و گزشگاور با تظاهر کنندگان مخالف دولت درگیر شد. تظاهرات مخالفان در حالی صورت می‌گیرد که حزب ملی‌گرای بنگلادش و حزب جماعت اسلامی اعلام اعتصاب عمومی کردند. از احزاب مخالف دولت خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند و اعتصاب سراسری در کشور را نشانی از عدم اعتماد مردم به دولت شیخ حسنیا نخست وزیر بنگلادش می‌دانند. شرکت دولتی صندوق سرمایه‌گذاری بحرین اعلام کرد که ضرر این شرکت با آهنگی سریع‌تر از سال پیش ادامه دارد. صندوق سرمایه‌گذاری ممتلکات اعلام کرد که ضرر این شرکت اکنون به رقم 183 میلیون دینار برابر با 485 میلیون دلار رسیده است. این رقم دو برابر رقم 69 میلیون دینار یا 183 میلیون دلاری است که برای ضرر شرکت در سال پیش از آن اعلام شده بود. و در پایان آنکه رئیس دانشگاه خواجه نصیر میگوید در جلساتی که با وزارت علوم داشته مقرر شده تا این دانشگاه به منطقه‌ای در حاشیه شهر تهران منتقل شود.
مرسی مانیا منصور. یک سال از عزاداری مادرانی میگذره که سعی میکنن هر هفته به نوعی کنار هم قرار بگیرن و با هم همدردی کنند. موضوع برنامه این هفته مجله زنان رادیو فردا صدای دیگر این هست.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد
و من فهیمه خضر حیدری 25 دقیقه با شما خواهیم بود
تا باز هم نگاهی داشته باشیم به مسائل زنان و آنچه در هفته گذشته در ایران بر زنان ایرانی گذشته است. هفته گذشته در ایران و همینطور در سایر کشورهای جهان ایرانیان زیادی یادبودهایی را برای بزرگداشت یاد کشته شدگان خرداد و تیر ماه سال 88 برگزار کردند. مراسمی که احتمالاً در هفته‌های آینده هم همچنان ادامه خواهد داشت. این مراسم برای کشته شدگانی برگزار می‌شد که هیچگاه آمار دقیق آنها اعلام نشد، اما خانواده‌های آنها بی‌خبر و داغدار و گاهی گمنام بر جای موندند.
با همه اینا اما تلاش‌های گسترده گروه مادران عزادار در ایران باعث شد که تعداد زیادی از این خانواده‌ها معرفی بشن و البته تا جایی که امکان داشت این گروه سعی کردند تا با برگزاری مراسم مختلف در تهران و شهرستان‌ها یاد کشته شده‌های اعتراضات سال گذشته رو به هر ترتیبی که شده زنده نگه دارند.
با اینکه تا ماها گروه مادران عزادار در برخی از پارک‌های تهران از جمله پارک لاله جمع می‌شدند و در سکوت مراسم خود را برگزار می‌کردند، اما افزایش فشارها بر این گروه کوچک و بازداشت تعداد زیادی از شرکت کنندگان در این مراسم سبب شد که این گرد همایی در محله‌های عمومی متوقف بشه و به گرد همایی‌های کوچک در منازل شخصی محدود بشه. در همون دوران اوج فعالیت‌های گروه مادران عزادار، خدیجه مقدم یکی از بنیانگذاران این گروه مهمان یکی از برنامه‌های صدای دیگر بود و در مورد تلاش‌های گروه مادران و عزادار به ما گفت.
بعد از کشته شدن ندا در 30 خرداد و 25 خرداد که متوجه شدیم تعدادی از فرزندانمون در خیابون آزادی کشته شدن که اون موقع اصلا اسمشون هم نمیدونستیم، بعدن دونه دونه فهمیدیم که یکیشون سهراب عربی بوده، یکیشون بهزاد مهاجر بوده، به صورت خودجوش چند نفر از مادرها که بچه‌هاشون هم تو زندان بودن یه تعدادی و واقعا نگران بودن از اینکه این حرکت‌ها اگر ادامه پیدا بکنه به کجا خواهد کشید، گفتن که بیایم یک حرکت مسالمت‌آمیز اعتراضی رو شروع بکنیم که یک هفته بعد از کشته شدن ندا از 7 تیر این حرکت آغاز شد در پارک لاله، ولی خب با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شد که 20 نفر از مادران رو دستگیر کردند، ولی این حرکت به اصطلاح به راه خودش ادامه داد. بعد دی بعد دوباره یکی از مادرها رو دستگیر کردند، البته یک هفته بعد آزاد کردن اون 20 مادر رو. شروع این حرکت فقط به خاطر این بود که فراموش نشن این کسانی که کشته شدن، خونشون پایمال نشه، کسانی که زندانی هستن، زندانی های عقیدتی آزاد بشن، که این واقعا نگرانی های شکنجه، نگرانی های تجاوز، همه اینا تو جامعه وجود داره و ما اصلا برامون قابل تحمل نیست دیگه این تعداد ما زندانی داشته باشیم. و یکی هم این که مجازات عاملان و آمران این قتل ها رو ما میخوایم.
به نظر میرسه ماندگارترین حرکتی هستش که بعد از جنبش خرداد ماه 88 شکل گرفته و راز این ماندگاری رو شما در چی میدونید؟
من فکر میکنم که علت ماندگاریش اینه که واقعا خودجوش هستش، رهبری متمرکزی نداره. مادرایی که واقعا در این 30 سال خودشون این غم از دست دادن بچه یا غم اینکه فرزندشون در بند باشه رو با تمام وجود حس کردن، میان تو این حرکت شرکت میکنن و واقعا حرکت سیاسی نیستش، نه مخالف حکومت، نه مخالف دولت، نه مخالف دینه، فقط دو تا خواسته داره، دو تا خواسته مشخص، یکی آزادی زندانیان عقیدتی هستش، یکی هم همین مجازات عاملان و آمران. یعنی چون حول این دو خواسته هستش و این دو خواسته از هیچ جنبشی به صورت مستقیم حمایت نمی‌کنه، که البته همه از جنبش زنان هستن، خیلی هم هستن که اصلا اولین فعالیت اجتماعیشون هست، ولی ماندگاریش به نظر من به این آهستگی و درست عمل کردن و غیر خشونت آمیز بودنشه. هر چیزی به نظر من وقتی تکرار بشه و حقانیت داشته باشه بالاخره حقانیتش ثابت میشه. واقعا ما نمیخوایم تنش ایجاد بشه، حتی اون موقعی که ما یه روب گذاشتن را بریم بعدش گفتن برین، هیچ کس نمیخواستش که درگیری ایجاد بکنه. به نظر من راز ماندگاریش خیلی سادگیشه، راز ماندگاریش مادریشه، راز ماندگاریش اون عمقشه، اون هوشمندیشه، در اثر تکرار ماندگار شده.
هفته گذشته گروه مادران عزادار که اتفاقا این روزها در سالگرد 1 سالگی تأسیسش هستیم، رفتن به دیدار مادر ندا آقا سلطان که به عنوان سمبل جنبش سبز در ایران مشهور شده.
اما این دست مراسم فقط در تهران برگزار نشد. هفته پیش زنان ایرانی در پاریس هم برنامه‌ای رو در بزرگداشت ندا برپا کردند. آیدا قجر یکی از فعالان حقوق زنان در پاریس در مورد این مراسم میگوید:
در سالن شهادت ندا و سایر شهدای 30 تیر به دعوت کمیته تشکر شهروندان ایرانیان، زنان و ایرانیان مقیم پاریس همه در کنار کانال سن مارتن در پاریس جمع شدند و شمع روشن کردند، شاخه های گل رز در دست داشتند. همزمان با این مراسم که در سکوت برگزار شد و به نمایش آمدن عکس شهدا در فرهنگ سرای پویا که در مقابل کانال سن مارتن هستش، فیلم برای ندا در دو صف به نمایش آمد. در خاطر از ایرانیان اونجا جمع بودند، همه با هم سکوت کرده بودند برای هم ابراز همدلی و همراهی با مادر و خانواده های شهدا، و در پایان این مراسم شاخه های گل خود رو به درون رودخانه انداختند و سرودهایی مثل ای ایران یا یار دبستانی من و به لاله در خون خفته با هم دیگه زمزمه کردن.
خانم قجر، فکر میکنید که برگزاری چنین مراسمی کیلومترها دورتر از جایی که خانواده ندا اونجا حضور دارن و در کشوری جز کشور ایران که در حال حاضر هیچ رسیدگی به پرونده قاتلان ندا آقا سلطان انجام نمیده، چه تأثیری میتونه داشته باشه چه بر روند پرونده و چه بر خانواده ندا؟
درسته که ما خارج از ایران هستیم و خیلی از ماها به ناچار در تبعید بسندید، اما یکی از راههای نشون دادن همراهی و همدلی هست و این که فراموش نمیشه اون چه در خیابون‌های ایران می‌گذره، اون چه بر خانواده‌های ایرانی هم می‌گذره، اون چه بر خانواده‌های شهدا گذشته، و این که خیابون‌های سراسر دنیا خالی نمی‌شن جمعیت از حاضرینی که در خارج از ایران قرار دارن، تا بیشتر از همه توجه نهادهای بین‌المللی به سمت ایران همچنان داغ و تازه بمونه و به این شکل باشه که جنبش سبز در ایران یا شهدا ما فراموش شدن، چه برای ایرانیان چه برای نهادهای دولتی و نهادهای بین‌المللی.
با برگزاری این مراسم تأثیری هم بر نوع نگاه و تصور و دیدگاه‌های فرانسوی‌ها نسبت به ایران داره؟ آیا شما تونستید احساس خودتون رو و فضایی رو که در ایران وجود داره با اونها هم منتقل کنید؟
کاملا توجه چه آبرین که اونجا هستن، چه آبرین و فرانسوی های اشخاصی که غیر از ما ایرانی ها هستن و عبور میکنن، چه خواهش توجه اونها جلب میشه، همراه میشن، چه با تکون دادن دستشون به علامت پیروزی همراهی میکنن و چه بازتاب رسانه ای که این تجمع ها در فرانسه داره و در رسانه های خودشون انعکاس میدن و گریزی هم میزنن به اون چه که در یک سال گذشته در ایران و در مردم ایران گذشته.
شاید برگزاری مراسمی از این دست بود که سبب شده توجه خوانندگانی چون کریستبرگ هم به مرگ ندا آقا سلطان در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات اعلام شده ی ایران جلب بشه.
Sooner or later comes the day. Let there be joy where there was sorrow. Let there be hope where there was none. And even as your lifeblood flowed away, Neda, your heart is living on. People of the world, stand up for freedom. Voices call from a distant shore. For the winds of change are blowing stronger, and evil men will fall. For freedom will not wait anymore.
آنچه شنیدید بخشی از ترانه‌ای بود که کریستبرگ خواننده مشهور در سالگرد مرگ ندا برای او خوانده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
یکی دیگه
یکی از شهرهای فعال اروپایی در گرد همایی حامیان مادران عزادار در تهران، مادران صلح دورتموند آلمان هستند. بعد از تشکیل گروه مادران عزادار در تهران، این گروه هم فعالیت خودش رو در حمایت از مادران عزادار در ایران در دورتموند آلمان آغاز کرد.
هسته ای اصلی این گروه فاطمه رضایی است، زنی که از 25 سال قبل در آلمان زندگی کرده اما هرگز از ایران و فضای سیاسی اون دور نشده. از فاطمه رضایی پرسیدم که چه شد که به فعالیت در گروه مادران عزادار علاقه‌مند شد.
موقعی که مادران عزادار شروع کردن برنامه‌شون رو گذاشتن توی پارک لاله، ما هم مرتب با اون گروه‌ها در تماس بودیم و توی شبکه سراسری که در دنیا هستش توی این شبکه شروع به کار کردیم. این سعی می‌کنیم که مرتب با همین گروه با شهرهای دیگه هم کارهای مختلف داشته باشیم و تا جایی که وحدت از نظر زمانی و از نظر برنامه‌های مشخصی که وجود داره کارهای دست جمعی هم انجام میدیم. ولی مهمترین چیزی که فکر میکنم که توی شرایط فعلی برای حرکت و فعالیت‌های ما خط اصلی رو داره، حمایت از مادرها هستش و اون سه تا اصلی رو که مادرها دنبالش هستن. یکی لغو اعدام، یکی آزادی زندانیان سیاسی و به مجازات رسوندن عاملان تمام این جنایت‌ها، که این سه خواسته اصلی مادرای ایران هست و ما سعی کردیم توی همین چارچوب کارمون رو ادامه بدیم.
آیا اصلا مراسمی در سطح شهر برگزار میکنید یا خیر؟ و اگر برگزار میکنید کجا و به چه شکلی برگزار میکنید و چه زمانی؟
برنامه‌مون رو تقریبا همزمان با مادرها در تهران میذاریم. به وقت ما میشه حدودا ساعت 4 تا 5 که ما هر شنبه توی مرکز شهر دورتموند که محل عبور و مرور خیلی زیادی هست برنامه‌مون رو داریم. اینی که سعی میکنیم که پیام مادرای توی ایران رو اینجا به جامعه اینجا برسونیم، نه فقط جامعه آلمانی بلکه جامعه ایرانی هم. و همیشه توی برنامه هامون سوی مختلف و کارهای مختلف، نوشته های مختلف، توضیحات مختلف رو به آلمانی و البته کمتر به فارسی شماری جمع میکنیم از امضا که نوشته این متنی که ما داریم که برای بانکیمون هست که برای سازمان ملل متحد ما این رو میفرستیم. امضاهای خیلی زیادی به این واسطه تا حالا جمع شده، نه فقط در دورتموند، در شهرهای دیگر، در برنامه های مختلفی که ما شرکت داشتیم که اینا رو مرتبا براشون میفرستیم که واقع موضوع اصلی فرستادن یک هیئت و رسیدگی به تمام شرایطی که توی ایران هست، چه آدم ها چه زندانیان سیاسی. ما خودمون روی این متمرکز کردیم و اعلامیه که پخش میکنیم روزای شنبه اعلامیه هستش که در ماجراهایی که در یک سال گذشته اتفاق افتاده و باز هم نسبت به شرایط روز اعلامیه های تازه مینویسیم و چاپ میکنیم و پخش میکنیم.
اما خانم رضایی، برای ما میگید که به نظر شما تمام تلاش و فعالیتی که شما دارید در دورتموند انجام میدید چه تأثیری میتونه در کوتاه مدت یا دراز مدت بر وضعیت مادران عزادار و یا زنان ایرانی داشته باشه؟ آیا شما اصلا چشم اندازی از آینده این فعالیت ها و تلاش ها دارید؟
من خودم مجموعه فعالیت های خارج از کشور رو خیلی مثبت میبینم و من فکر میکنم کار اصلی رو 100% هموطن های ما تو ایران میکنن. مادرها و تمام خانواده های زندانی سیاسی در تمام طول یک سال گذشته اینا اصلا هیچ عقب نشینی نکردن و همینطور مقاومت دارن میکنن و این همه انرژی و نیرو میذارن و تمام مدت جلوی زندان ادین هستن و همین حرکت مثبت و پیگیرانه اونها باعث شده که همیشه همطور که هممون در جریان هستیم زندانی ها آزاد میشن اوکی و دوباره دستگیر هم میشن. ولی من فکر میکنم که مجموعه کارهایی که همه دارن توی ایران انجام میدن یک چیز فوق العاده مثبتی هست که سکوت نمی کنن و تأثیری که ما گروه های خارج از کشور یا به هر جهت حامیان مادران عزادار در ایران دارن میکنن اینجا، من فکر میکنم که قابل توجه هست به دلیل اینکه ما هم داریم سعی میکنیم صدای اونها رو به همه برسونیم. من فکر میکنم که تا حدی موفق بودیم و رسوندن خواسته های مادران و حتی مردم ایران این بر و تأثیراتی که به عنوان مثال توی پارلمان اروپا داشته، عکس‌العمل هایی که اینجا اتفاق میفته، موضع‌گیری هایی که خارج از ایران نسبت به تمام اتفاقاتی که تو ایران داره میفته و کارهایی که رژیم ایران داره با مردم میکنه چه از نظر سیاسی و اجتماعی، من فکر میکنم که این سکوت نکردن ما این طرف مرزها، امیدوارم واقعا اینجور باشه که یک تأثیر مثبتی داشته و شاید تأثیرش هم کم نبوده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان،
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزنند. آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
با گریه نشستم. چرا زورم بهش نمیرسه؟ چرا نمیتونم این کثافتی که قاتل عشقم و دزد ناموسم و نمک نشناسه این آدم دنیاست بکشم؟ بغلم کرد. قدرت نداشتم تکون بخورم. روی تخت درازم کرد و کنارم نشست. انقدر شلنگرته ننداز، برات توضیح میدم. چی رو توضیح میدی؟ جوان مردم رو با حسادت گرفتی بردی چی به سرش آوردی؟ دستور دادی تو زندان با من چی کار کنن که بدنام بشم؟ اینا رو میخوای بگی؟ خندید، زدم توی دهنش. اونم زد توی صورتم. دماغم خون اومد. نشستم، جیغ کشیدم، دهنمو گرفت. خفشو، خفشو، کثافت هرزه.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از کتاب کابوس من ایران، نوشته پریسا سفرپور که نشر گردون اخیراً اونو منتشر کرده.
کتاب کابوس من ایران نوشته پریسا سفرپور رمانیه که در سال 2009 نشر گردون اون رو منتشر کرده. در حال حاضر پریسا سفرپور در استدیوی رادیو فردا هستن. برای ما میگی که کی هستی، چه میکنی و چند ساله که داری مینویسی؟
من پریسا سفرپور هستم، متولد 1358، شیرازی هستم و نوشتم مثل یه چشمه است که از درون آدم میجوشه، حتی نمیخوای بنویسی، حتی بعضی وقتها عصبانی میشی، یه وقتایی حالت بد میشه از اینکه چرا مینویسی، چرا نقاش نیستی که تابلواتو راحت‌تر بفروشی، چرا بازیگر نیستی، ولی نوشتن ناخواسته میاد.
چند وقته که درگیر این درد ناخواسته ای؟
از 12 سالگی. توی مدرسه یکی از معلم‌ها به من گفتش که تو نویسنده‌ای، برای اینکه یه انشاء 4-5 روزه رو من 200 صفحه نوشته بودم براش. از 15 سالگی اولین رمانم رو کامل نوشتم که 17-18 سالم بود، دادم برای چاپ. 2 تا کتاب دیگه دارم که در ایران چاپ شده و این سومی در آلمان.
خانم سفرپور، آیا واقعا ایران کابوس شماست که اسم کتابتون رو گذاشتید کابوس من ایران؟
ایران برای من گربه خوابیده بر دیوار آسیا اونطوری که خیلی ها همیشه میگن نیست. برای من ایران مجموعه ای از فرهنگ، مردم، رفتارها، خوبها و بدها، خاطرات قشنگ و خاطرات زشت هستش. و اون چه که من در 30 سال عمرم در ایران مسلمم بودم، به غیر از این 2-3 سال اخیر، اون چه که در ایران داشتم کابوس بوده، حتی با قشنگی هاش. نمیخوام توهین بشه به مردمم، دوست دارم همه رو، برای همین نوشتم، برای همین مینویسم، نقد میکنم، مقاله حتی مینویسم. ولی بعضی از رفتارهای شخصی ما آدم ها که برمیگرده به پیشینه ما، بله، برای من کابوس بوده.
در کتاب ما میبینیم 5 یا 6 روایتگر رو که دارن زندگی یک نفر رو روایت میکنن، در این حال که اینها دوست و خانواده نزدیک این یک نفر هستن، دختری به نام بیتا. این گروه شبیه بسیاری از گروه‌های دختران جوانیه که ما در ایران داریم می‌بینیم. یکی از شخصیت‌های این گروه بودی یا نه همه اینها ساخته و پرداخته ذهن؟
همه اینها من هستم و بقیه دختران ایران. یعنی شما در یکی از شخصیت‌ها حسادت رو زیاد می‌بینید، در یکی حماقت رو بیشتر می‌بینید. در هر کدوم از اینها یک شخصیت، یک رفتار درونی رو می‌بینید که همه ما داریم. بنابراین اینها همه ما هستند که دستبندی شدن در واقع توی این کتاب. هر کدوم یک مسئولیتی رو من بهشون دادم که برای نشان دادن آدم‌های جامعه هر کدوم از اینا رو یک نماد قرار دادم.
این کتابی که میخوندم احساس میکردم خیلی خوب قصه میگی، طوری که من توی مترو این کتابو میخوندم، از مترو که میومدم بیرون نمیتونستم ببندمش، هم توی خیابون هم تو میخوندم میومدم. انتخاب ژانر داستان‌های پرکشش که آقای معروفی هم تو مقدمه‌شون بهش اشاره کردن علاقه شخصی شماست؟
نه، من علاقه‌ای به این کار ندارم. اینجوری نبوده که من تصمیم بگیرم چی میخوام بنویسم. این داستان آمده و نوشته شده، ناخواسته و من نبودم که براش تصمیم گرفتم که از چه نوعی باشه. شاید خواستم این داستان اونقدر ساده باشه که یه مادر بزرگ 70 ساله‌ای که یه وقتی شاید بخواد این کتابو دست بگیره درکش بکنه و یه دختر 17 18 ساله هم بفهمدش و این میان هم آدم‌هایی هستن که دوست دارن دست میگیرن کتاب رو.
ولی اون وقت بحث ارزش‌های ادبی هم پیش میاد. این براتون اهمیتی نداشت؟ فکر می‌کردین که نه من فقط می‌خوام مخاطبم اینو بخونه، با هم ارتباط برقرار کنیم، یا اینکه اهمیت داشت ولی خب مثلا این بود اون حدی که می‌خواستین بنویسین در نهایت؟
این چیزی که شما میگید امیدوارم که فقط نظر شما باشه و شاید منتقدین دیگه این رو به من نگن. برای من اینطور نبوده. نه من نمیخواستم به ادبیات خیانت بکنم.
منظور منم خیانت به ادبیات نیست، چون اصلا خود این کاری که شما نوشتین خدمت به ادبیات. ولی منظورم اینه که روایت و اصرار بر سبک ساده روایت توی این اصلا غالبه بر ادبیات.
بله،
شما یک داستانگو هستین.
بله، روایت برای من مهم بوده و اون اتفاقاتی رو که نوشتم و اینکه بگم ایران میتونه یک کابوس هم باشه به این دلایل، به این دلایلی که در این کتاب نوشته شده.
خانم سفرپور، آیا شما یک آدمی با هویت و طرز تفکر سیاسی هستین که حالا میخواید فقط در مورد اون تفکر کابوس بودن ایران و با اون تلقی که در واقع بعد از جمهوری اسلامی برای افراد وجود داره رو میخواید تصویر بکنید، یا نه همونطوری که میگید این چشمه اول جوشید و بعد از اون یک کابوس بیرون اومد؟
همیشه من با خودم زمزمه کردم تک تک ما آدمهای بعد از انقلاب، بچه‌ها، همه ما سیاسی هستیم. چرا؟ برای اینکه مذهبمون سیاسی شده، عاشق شدنمون سیاسیه، سرکار رفتنمون سیاسیه، دانشگاه رفتنمون سیاسیه. نمیتونیم بگیم نیست، برای اینکه هست، یه واقعیت محضه.
با وجود این وقتی که پای انتقادها به میون میاد، دیالوگ هایی که شما در دهان شخصیتاتون میذارین بعضی اوقات فاقد لحنه. یعنی من و شما توی این کتاب هر دومون یه انتقاد داریم و هر دومون مثل هم حرف میزنیم، هر دومون یه چیزو بیان میکنیم. حالا ممکنه پدر بیتا با لحن پدر بیتا واقعا حرف میزنه و متفاوته، ولی بیتا و دوستاش همشون یه جور حرف میزنن. میخوام ببینم روی این لحن چقدر براتون اهمیت داشته که آدم ها با لحن هاشون از هم متمایز میشن و شما به عنوان نویسنده روی این کار کنین.
من فکر میکردم که تونستم موفق بودم، فکر میکردم که لحن ها اینطوری نیست. حتی از ویراستار محترم کتاب آقای معروفی عزیز پرسیدم که آیا این موفق بودم در این کار، گفتن بله. من اصلا ندیدم پریسا رو، یعنی من رو در این کتاب ندیدم و آدم ها اون چه که خودشون. من فکر میکردم موفق بودم. خب نگاه ها هم فرق داره، من یه جور شنیدم اونها رو، ایشون یه جور شنیده و شما یه جور دیگه صداها رو، لحن رو شنیدید. نمیدونم، شاید حق با شماست.
خانم سفرپور، تقریبا اکثر کسانی که این کتاب رو دارن میخونن به زبان فارسی، به زبان دیگری هم مسلط هستن. رمان های دیگه ای رو میخونن به زبان های دیگه، فیلم هایی رو میبینن که در اون تیغ سانسور وجود نداره. اما یکی از ویژگی هایی که این کتاب داره به عنوان کتابی که خارج از ایران نوشته شده این هستش که حتی در مورد مسائل سیاسی یه جایی آدم هنوز اون لبه تیغ سانسور رو میبینه.
حق دارید. اینکه ما چطوری بزرگ شدیم، مسلماً اگر من آمریکا به دنیا اومده بودم و با اون فرهنگ آزاد افکار در همه زمینه، اسمشو دیگه من البته آزادی نمیذارم، یه جورای دیگه زیادی باز هستش، شاید وارد میشدم، شاید. اما من اینجوری نیستم. مثلا در بخشهایی هستش که شما قبل از اینم به من گفتی چرا در رو باز میکنم ولی وارد نمیشم در مسئله سکس در کتاب، برای اینکه من شخصا دوست ندارم. من کتابی رو که اینجوری باشه نمیخونم. شاید تنها کتاب فارسی که من به زبان فارسی خوندم از آقای صادق چوبک بوده که راحت تونستم کنار بیام. هیچ کتابی رو اگر در این زمینه بوده من گذاشتم کنار. نمیتونم، نمیدونم به چه دلیلی، ولی نمیتونم، دوست ندارم.
نقدهایی که تو کتاب مطرح میشه، پریسا برای اینکه اینها رو بگذاره توی دهان
یه داستان نوشته،
گوینده هاش،
آها، دقیقاً همینه.
ولی این نقدها خیلی جاها خام میشه. آها. اون جاهایی که گوینده ها،
برای اینکه همه ما خامی، ما ناخواسته وارد این بازی هستیم. من و شما یه 20 21 ساله‌ای که توی دانشگاه درگیر مسائل سیاسی میشیم، مگه میدونیم برای چی وارد شدیم؟ اصلا نمیدونیم چی میخوایم. ما فقط میدونیم که زندانی هستیم ولی نمیدونیم چرا. میخوایم آزاد بشیم، باز هم نمیدونیم چرا.
خانم سفرپور، کتابتون نه با جملات خودتون که با جملات آقای عباس معروفی به پایان میرسه و با این جمله تموم شده که آدم هایی که فقط میخواستند ساده و خوشبخت زندگی کنند،
این 100%، 120% نظر منه. آدم هایی که میخوان ساده و خوشبخت زندگی کنن، یکیش من خودم هستم. من آدمی هستم که به لقمه نانی و شاید قطره شرابی و تار موی راضی هستم، ولی مردم کشور من الان برای همون لقمه نان و تار مو و قطره شراب و اندیشه ناگفته و کوته کلامی به دار آویخته میشن. پس این داستان، داستان همون آدم هاست، همون آدم هایی که سیاسی به دار آویخته میشن ولی میخوان ساده و خوشبخت زندگی کنن، و به همین دلیله که ایران کابوس هست.
پایان برنامه صدای دیگر رسیدیم.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر،
پاینده باشید و شاد.
صدای دیگر به پایان میرسه و همطور مجله شامگاهی رادیو فردا هم به ثانیه‌های آخرش نزدیک میشه. جایی نرید، همینجا باشید که تا 30 ثانیه دیگه حسن جعفری با خبرهای تازه رادیو فردا شما رو همراهی میکنه. خدا نگهدار.